أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که در مال مختلط به حرام برای تخلص از حرام، که انسان مالی دارد، مال حرامی بهش مخلوط شده، میخواد چاره‌ای بیندیشد که از این حرام نجات پیدا کند. گفتیم 4 صورت داره، فقط یک صورتش هست که خمس راه علاج است، که اگر یک خمس از این مال بپردازد بقیهش براش حلال. فقط اون جایی بود که هم این مال حرام از نظر مقدار غیر معلوم باشه، نامشخص، و هم از نظر مالک. فقط در اینجا خمس، اما در 3 صورت دیگه خمس راه علاج نیست. روایاتی که درباره خمس مال مجهول الحرام وارد شده مختلط به حرام، فقط اون صورت رو میگیره. اینو قبلا گفتیم. حالا صورت دیگرش دوم این بود که هر دو جهت معلومه، هم مال حرام از نظر مقدار مشخصه و هم از نظر مالک. خب مال حرامیست، میدونیم چقدر مالکی هم هست. امام فرمود دفعه او الی، باید برد بهش بده. راه خلاصش این است که این مال حرام مقدارش مشخص 1,000,000، مالکش هم زیده، خب میرد بهش تحویل میداد، خلاص میشه. اینجا گفتیم اگر مالک مردده بین چند نفره، معینه، اینجور نیست که نامعلوم باشد، اما معینه بالاجمال، یا زید است یا امر. اینجا رو مرحوم سید فرمودن 4 احتمال درش داده میشه. احتمال اولش همونی بود که امام فرمود، که بالاخره در اینجا میداند مبلغ معینه 1,000,000 تومان مال حرام تو مالش هست، و این 1,000,000 یا مال زیده یا مال امره. امام فرمود باید برد ازشون تحصیل رضایت بکنه. به ای نحوه کام میتوند تحصیل رضایت بین کند که او رو عفوش کنن، اصلا نگیرن ازش، یکی نصفشو بگیرن. گفتن تمامشو میخوایم، باید تمامشو بده. اگر تمکن مالی داره، اگر تمکن مالی نداره، امام فرمود اقوا این است که قرعه بزن. عرض کنم که این یک قول بود که امام ترجیح دادن، که ما گفتیم اقوا همینه. یک قول این بود که رجوع به قرعه بشه در همین جا که یه همچه مالی هست، نمیدونیم مال زیده یا مال ام، قرعه بزنی، چون مشکل پیش اومده. جوابش این بود که نه، مشکل نیست، بره تحصیل رضایت بکنه، راه داره، اول بره تحصیل رضایت بکنه، اگر قبول کردند و راضی شدن، ولو راضی شدن به نصف بگیرن، خب دیگه قرعه چرا، مشکلی نیست. اگر گفتن تمام بده ما رضایت میدیم، اینم تمکن داره، بازم مشکلی نیست، باید تمامشو بده. پس اینکه رجوع به مشکل، گفتیم راه اینجا نداره. بعضی گفتن مال مجهول المالک، مثل حکم مال مجهول المالک صدقه بده. گفتیم صدقه مجهول مالک مال اونجاست که دسترسی به مالک نیست، یا نمیشناسد یا دسترسی ندارد. اینجا دسترسی داره، میدوند مال یا مال زیده یا مال امره. همینقدر که نمیدونیم کدوم، نمیشه بگه مجهول المالک هست. دسترسی دارد، میتوند برید باشون عرض کنم که رضایتشون تحصیل کنه. اینم میره کنار. قول چهاره احتمال چهارم خود مرحوم سید قبول میکرد، فرمود هول اوجه، عرض کنم که این بود که رجوع به قاعده عدل و انصاف میکنیم، میدونیم یه مال حرامی مقدارش هم مشخص در مال من هست، 1,000,000 تومان یا مال زید یا مال عمر، و عرض کنم که در اینجا چون مالک مردد بین دو نفر، نمیدونم مال زید یا مال عمر، تسویه میکنیم، تنصیف میکنیم، توزیع میکنیم ما رو، از ابتدا نصفشو به اون میدیم، نصفشو به اون میدیم. از کجا بگیم؟ گفتن قاعده عدل و انصاف از اون روایت ودعی، دینار ودعی استفاده میشه. همینقدر که یک درهم مجهول بود، امام فرمود تنصیف، نصفشو بده به اون، نصفشو بده. اینجا مال مشخصی است، مالکش مردده، نمیدونیم کدومن، تنصیف میکنیم، نصفشو به اون میدیم، نصفشو به اون. اینم جواب دادیم که درست در مورد ودعی روایت وارد شده، چند تا روایت هم هست، اما از این روایات یه قاعده کلی به دست نمیاد که بس میشه بذاریم قاعده عدل و انصاف، و در هر جا که یک مالی مشترک بین دو نفر شد، مال مجهول شد، بین دو نفر مردد باشه، مشخص نباشد، بگیم عدل و انصاف. بله روایات هم به این، یعنی فقها هم به این دو روایت در مورد خودش، چون یکیش صحیح هست، عمل کردن در مورد ودیعه، اما اینکه تعدی کنیم به هر جا یه قاعده ازش در بیاریم که اینجا بگیم مالیست حرام مردد به این که یا مال اونه یا مال اون، پس چون مشخص نیست تنصیف بکنیم، این رو گفتیم قاعده ازش استفاده نمیشه.
روایت رو بینید شامل روایت تحت مالی که مخلوط یا حرام باشه، وقتی من میدونم مقدار مال به اینه دیگه مخلوط نیست، شما شامل نمیشه.
حالا این شبهه که تو ذهن شما هست که من 1,000,000 هست میذارم کنار، اینا حالا بحث میکن. عرض کنم که پس بنابراین فرمایش مرحوم سیدم تمام نیست، پس از این 4 احتمالی که ایشون داد، همون احتمال اول که امام تشخیص داد و اختیار کردن، همون اولاست که بگم واجب است در اینجا احتیاط بکنن، بره پیش این دو نفر رضایتشون رو به ای نحو امکان تحصیل بکنه، اگر امکان داشت هر دو مال رو بده، اگر امکان ندارد گفتیم اقوا این است که قرب. خب بعض از آقایون گفتن این که میفرماد اقوا اینه، در مقابلش چیه؟ یه احتمال دیگه هم داریم که اگر چنانچه تحصیل رضایت متوقف شد، بنابراین این که من به هر کدام تمام مال را بدم، ولی من تمکن مالی ندارم، اگر میتونستم میدادم خلاص میشدم از حرام، اما تمکن مالی که هم به اوی تمام مال را بدم هم به او تمام مال را بدم ندارم. امام فرمود اقوا این است که اینجا قرعه بکشد، به نام هر کدوم اومد به او بده. در مقابل اقوا قول دیگری است که در این صورت که امکان ندارد، تمکن مالی نداره، در اینجا رجوع کنیم به قاعده عدل و انصاف، تنصیف بکنه، نصفشو بدد به او، نصفشو بدد به او. این قول رو مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه تو حاشیه‌شون بر عروه این قول رو اختیار میکنه. اونجایی که مرحوم سید هر 4 احتمال رو میده، احتمال 4 رو فرمود والاوجه الاخیر، این رو مرحوم سید فرمود. مرحوم آقای گلپایگانی اینجا یه حاشیه میزنن، حاشیه ایشون اینه، فرمود بر این که فرمود الاوجه الاخیر، فتوای سید میفرماد ازا، این حاشیه مرحوم های گلپایگانی است، ازا لم یتمکن من الاول، این که شما میگید اوجه اخیر هست که تنصیف بکنه، این مال اونجاییست که لم یتمکن من الاول. احتمال اول چی بود؟ تنصیف. احتمال اول این بود که برد استرزا بکنه که امام قبول کردن. پس احتمال اول اگر ممکنه اول تا اونجایی که میشه برد خودش تحصیل رضایت بکنه، اگر ممکن نشد وقت این حرف رو بزنیم. پس اذا لم یتمکن من الاول، از اون احتمال اول که گفتیم برد تحصیل رضایت به ای نحو کان بکنه، اگر ممکنه فهو احوت، میگیم اول بره این کارو بکنه، اگر ممکن نشد اون وقت به قاعده عدل و انصاف تنصیف بکنه. امام فرمود اگر ممکن نشد اقوا قرعه است، ایشون فرمود اگر ممکنه همون اولی، اگر ممکن نیست اون وقت مراجعه کند به قاعده عدل و انصاف و تنصیف بکنه. پس این مقابل قول اقوا قول این قول هست. خب بعضی دیگه هم شاید قبول کرده باشن که تا اونجایی که ممکنه بره استرزا بکند از مالک، اگر ممکن نیست چاره ای ندارد اینجا رجوع کند به قاعده عدل و انصاف و تنصیف بکند، نصفش رو بدد به این، نصفش رو بدد به او. امام فرمود نه، ما اینم باز در اینجا قاعده عدل و انصاف رو قبول نداریم، چون تعدی نمیشه کرد، فقط در ودعی بود، چون از اون نمیشه تعدی کرد اینجا پس باید در مرحله اول بره استرزا بکنه از مالک، اگر شد امکان دارد فهو، اگر ممکن نشد تمکن مالی ندارد مشکلیست براش پیش اومده با قرعه قضیه رو حل بکنه. پس این قولم قول امام بهترین قوله، حتی در اینجام که اگر امکان ندارد فرمود اوجه اقوا عرض کنم که قرآن است، اینم درسته جهت اونی که میفرمود مرحوم های گلپایگانی اگر ممکن نشد رجوع به قاعده تنصیف، ما میگیم قاعده تنصیف از قبول نداریم، راه نداره، نمیشه از مورد خودش تعدی کرد، چون نمیشه از مورد خودش تعدی کرد اینجا مشکل میشه و القرعه لكل امر مشکل. قاعده استنباط کرده، بله بله بله، قاعده استفاده کرده، تعدی کرده از مورد خود و دیگه. نه، برای خودشون حجت، اگر مشهور بود، فتوای مشهور بود ما اعتنا میکردیم، اما یکی از بزرگان نظر داده نمیشه بهش اعتماد کرد. خب این بحث تمام. پس فرض اول صورتی بود که هر دو مجهول باشه، راه خلاص از اون مشکل خمس بود. در راه دوم که هر دو معلومه مشخصه، گفتیم اونجا باید برد تحصیل رضایت بکن به ایه نحوین کام. بریم صورت سوم از چهار صورتی که در مال مخلوط به حرام هست. صورت چهارم این است که مقدار مال مشخص، مالک غیر مشخص. میدونیم 1,000,000 تومان از این مال حرام است، اومده مخلوط شده به مال ما، مالکش کیه معلوم نیست، نمیدونیم مالکیه. این مثلا معامله و معاشرت داشته با افراد متعدد، یادش هست که 1,000,000 از یک کسی مثلا تقلب کرد بالا گرفت، 1,000,000 حرام اومده تو مالش، اما مالکیه مشخص نیست، یا اصلا نمیشناسه، یا اگر معلوم هست معلومه بین افراد غیر محصور. مثلا یکی از تجار قم، بازار قم، یک مال یکشونه، غیر محصوره، ولو میدوند با این بازاری های قم مثلا کسبه قم با طلاب، با تعدادی از طلاب مثلا داد و ستد داشت، اما حالا مال کدومشونه معین نیست، یا اصلا نمیدونه مال کیه، یا اگرم معلوم هست در عدد غیر محصور، نه محصور مثل بین دو نفر سه نفر. اینجا مثل این است که لم یکن معلوم نیست. در این صورت حکم چیست؟ امام فرماد مال مقدار معین حرام اومده تو مالش و نمیدوند مال کیست، فرماد اینجا صدقه بده از طرف مالکش. وقتی مجهول المالک هست، این مال میدونم 1,000,000 حرام تو مال من هست ولی مالکش مجهول. خب وقتی شما دسترسی به مالک نداری و نمیشناسید، بهترین راه برای اینکه مال رو به دست صاحبش برسونیم این است که از طرف او صدقه بده. نظر امام این است که عرض کنم که صدقه بدهد. این فتوای ایشون این است که ولو جهل، فتوای امام، ولو جهل صاحبه، مقدار خود مال معلومه، مقدار حرام رو میدونه چون فرض اینه، اما جهل صاحبه یا کان او کان فی عدد غیر محصور، میگه یکی از طلاب، یکی از بازاری های قوم، خب دسترسی بهش نیست، نمیدوند کیه، تصدق به اذن الحاکم علل احوت، فتوای امام. اینجا باید اون مال حرام رو، 1,000,000 حرام تو مالش هست، مقدارش مشخص، مالک رو نمیدوند، تصدق از طرف مالک، منتها به اذن الحاکم علل احوت. علل احوت این است که وقتی میخواد صدقه بده اذن حاکم بگیره. این نظر حضرت امام. مرحوم سید در عروه تقریبا همینجور فتوا میده، فرمود اما ان علم المقدار ولم، یا ان علم المقدار، مقدار رو میدونه، ولم یعلم المالک، همین صورت سومی است که داریم که مقدار حرام مشخص، مالک غیر مشخص، فرمود تصدق بهی عنه، به این مال مقدار مشخص از مال صدقه بدهد، عنه از طرف مالک، هر کی میخواد باشه، من الان نمیشناسمش، نمیدونم کیه، ولی از طرف او صدقه بده. امام فرمود تصدق، صدقه بدد به اذن الحاکم علل احوت. ایشون هم فرمود بر اون سید تصدق بهی ان ول احوت ان یکون به اذن المجتهد الجامع الشرایین. پس همین احتیاط رو باز مرحوم سیدم دارن که صدقه بده ولی اذن بگیرد از حاکم برای صدقه دادن. مرحوم آقای حکیم در مستمسک در ذیل فرمایش مرحوم سید فرماد کما نسب الی المشهور، این فتوا که این مقدار غیر مشخص، مقدار مشخص رو صدقه بدن، نسب الی المشهور، فتوای مشهور این، و صرح بهی فی کثیر من الکتب، در کثیر از کتب علما همین حرف را زدن، گفتن مشهور، و صرح بهی، به همین قول تصریح کردن در کثیر از کتب، کما حکی عنها. بعدم فرمود ولم یستبعد شیخ الاعظم، مرحوم شیخ انصاری، بعید ندونست است دعوا عدم الخلاف فی ذلک، نه تنها فتوای مشهور، فرمود بعید نیست که اصلا بگیم این مخالفی در مسئله نیست، در جایی که حرامی مقدار مشخص در مال من هست مالکشو نمیدونم، در اینجا بعید نیست بگیم بل اتفاق فتوا دادن که صدقه بدن. پس فتوای امام صدقه شد با احتیاط اذن از حاکم. مرحوم سید همین رو فرمود، مرحوم حکیم فرمود مشهور، بلکه مرحوم شیخ انصاری فرمود بعید نیست بگیم این مسئله اتفاقی است. بیام سر دلیل مسئله. دلیل مسئله که میگیم صدقه بده، این وجهش چیست؟ علل احوت اذن بگیره، اون وجهش چیست؟ اما این که میگیم صدقه بده، روایات متعددی داریم در باب مال مجهول المالک، به انواع و اقسام این مال اینجوری پیدا شده و در روایات فتوا دادن به صدقه. عرض کنم که مال مجهول المالک روایات میگه باید صدقه داده بشه. این روایات متعدد هست. مرحوم صاحب حدائق یه اشکالی به این روایات، هنوز ما روایات نخوندی، قبل از این که روایات بخونیم اشکال صاحب حدائق رو بگیم. مرحوم صاحب حدائق میگه که روایاتی که دلالت میکند بر مجهول المالک رو صدقه بدیم، موردش اونجاییست که اونجاییست که مجهول المالک متمیز باشد. فرض بفرماید که مثل لغته، من یه مالی پیدا کردم، یه ساعت گم شده من پیدا کردم، و این مجهول مالکه، اما چیه؟ مشخصه، یه ساعته، یه کتابه. یا اگر پول نقدم هست، فرض فرمود که یه مبلغ مشخص، 50 تومنه، 100 تومنه، 1000ریه، یه 1,000,000 تومنه، مجهول مالکی که روایات میگه صدقه داده بشد، مخصوص اونجاییست که اون مال متمیز در خارج، مشخصه. فرض ما چیه؟ فرض ما این است که 1,000,000 مخلوط به اموال دیگه، غیر متمیز. پس شما میخواید، صاحب حدائق میگه به روایاتی که میگه صدقه بده مال متمیز را که مجهول المالک است، مثل یه ساعت معلومه چیه، اینو فرمود برو صدقه بده از طرف صاحبش. شما میخواد به این روایت که دلالت دارد بر وجوب صدقه در مال متمیز، تعدی کنید این حرف رو به مال مخلوط، متمیز نیست. فرض ما اینجاست که مقدار مشخصه، 1,000,000، اما مخلوط با مال من. اینجور نیست که بگیم این 1,000,000 جدا این مال حرامه. فرض این است که مقدار مشخصه اما غیر متمیز، مخلوط با مال من. سرمایه‌ای که من دارم، تو این سرمایه 10,000,000 1,000,000 حرام اومده، اما کوش نمیتونم تشخیص بدم کدومه، متمیز نیست. فرض ما اونجاییست که اون مال غیر مجهول، اینجا غیر متمیزه، مخلوط با مال منه. شما میخواد بگید اونجایی که فرمود صدقه بدید مال متمیز رو فرمود، مال متمیزی که مجهول المالک فرمود صدقه، به اون روایات در اینجا نمیتونید تمسک کنید. این اشکال مرحوم صاحب حدائق. بله.
این مشخصه
نه، درهم و دینار هم باید متمیز باشه. یعنی یه مالی تو مش بگیریم بگیم این مال مجهول المالک است، عرض کردم مثل یه ساعت. یا فرض کنید پولم هست، پول نیست که مخلوط با سبقیه سرمایه من باشه، 1,000,000 مشخص. اینجا اگر شد مجهول المالک، روایت فرمود صدقه بده. اما اگر که ما مخلوط شد با دیگه، الان میگه 1,000,000 تو سرمایه من حرام آمده، مقدار را میشناسه، 1,000,000. اما حالا تو این سرمایه 10,000,000 من کدومشه غیر متمیز است؟
تعیینش به همون اندازه‌ای که مبذرون نمی ماستش. تعیینش واقعی نداره، چون نواقعی اسکناسی اسکناسی میشه. هر که رفت گفت من 1,000,000 شما میخوام، تعیینش همینه. 1,000,000 که بهش بده کافیه. اون همینو میده. دونه
کسی گندم باشه یا گوسفند باشه یا گوسفند خودم. حالا اینو عرض کردم، این نظر شما رو میرسه. بفرمایید شما. صورت چهارم نیست؟
صورت سوم. که مال معلوم مالک نامشه.
درست.
این مضمون روایات مجمول مالک میشه. به جهت این که مال به شکل کلی تمیز در مال به نوع مصداق مال متفاوته.
حالا روایته بخونیم ببینیم کدومه. حالا اجازه بدید روایت رو بخونیم. روایت رو اجازه بدید. روایت رو بخونیم. روایت مال مشخص رو، متمیز رو میگه. به چی؟ متمیز نیست؟ نه، مقدار مشخصه، اما ببینید، یک سا از صبره، یه سا مشخصه، 1 کیلو، اما از یک صبره از کدومشه؟
صبره مثلا فرض کنید 10 کیلو باشه.
بله. این 1/10 کدومشه؟
اون 1/10.
نه، 1/10 متمیز، معنا متمیز این نیست. معنای متمیز یعنی قابل رؤیت، قابل رؤیت، قابل اشاره. کو؟ چجوری میبینیدش؟ تو 10 کیلو کدومشه؟ 10 تا اینجا گذاشته شده.
ده چه؟ شما 10 تا 1 کیلویی رو دارید، تمام اینا صدق میکنه این 1 کیلو.
بله، 1 کیلو صدق میکنه. درسته؟
10 میلیون، وقتی 10 تا 1 میلیون بذاره، همه اینا متمیزن.
همه اینا متمیزن؟
یعنی یکی از این 10 تا 10 تا هر کدوم بذاری همون میشه.
ها، اینا نمیگی متمیز؟ مراد از متمیز این نیست. مراد از متمیز یعنی اون که بگیریمش تو دستم.
میگه
بعد از این که برداشتید متمیز میشه. قبل از این که بردارید ما متمیز میگیم نیست. قبل از این که برداریم یک از این 10 تا مخلوطه، مشخص نیست کدومه. بله، وقتی شما برش داشتید میشه متمیز. بله، لغته، بله، لغتای ساعت گم پیدا کرده، میذاره تو جیبش، میگه این ساعت من گم کرده. اینجاست میگن متمیز. و روایات معمولا اینجا رو میگه که این جور متمیز باشه. اینجا فرض ما این است که متمیز نیست. فرض ما این است درست 1,000,000، اما 1,000,000 مخلوط با بقیه اموال. عددش مشخصه.
چیش
نامشخصه؟ این که
اسکناسش
نامشخصه. نه نه نه،
اسکناس های 1,000,000 مثلا
ترابل های 1,000,000 100 تا 1 کیش متمیز، یعنی گفتیم این که بتونیم بهش اشاره کنیم. نه، به کدومشون؟ 10 تاست. ده شمایید تکرار میکنی حرف خودنا، تکرار میکنی، جوابش هم گوش نمیدی. ببینید، بله، ببینید، ما میگیم متمیز یعنی اون که قابل اشاره است. شما میگید اشاره به هر یکیشون، اون که متمیز نیست که. به کدومشون اشاره میکنی؟ ببینید، یکی از این 10 تا متمیز نیست. دست رو هر کدوم بزنید یکی از اون 10 تا است، اما غیر متمیز. اگر گفتیم یکی از اینها، یعنی میتونیم هر یکیشون رو جدا کنیم. اگر جدا کردیم میشه متمیز، اگر جدا نکردیم میشه مخلوط. دو تا عنوان فرق میکنه. اونجایی که 1 ساعه از صبره داخل صبره است، اونجا میگیم مخلوط. اگر جداش کردیم گذاشتیم یک کیلو رو این طرف میگیم متمیز شد و فرض ما مال متمیزه. اونجایی که جدا شده باشد از بقیه، اونجایی که جدا شده اونجا رو روایات میگه مجهور المالک صدقه بده، نه مجهور المالک مختلط. این فرمایش مرحوم صاحب حدائق. جوابی که از این داده میشه، حالا روایات رو میخونیم، بله اغلب روایات در جایی وارد شده که اون مال حرام مشخصه، اما در بین روایات روایتی هم داریم که تعمیم دارد، هم متمیز رو میگیرد هم غیر متمیز، و ما به اونا تمسک میکنیم. پس این اشکال رو جواب میدیم تا حالا روایات رو بخونیم. عرض کنم که روایات، یکی عرض کنم که صحیحه یونس ابن عبدالرحمن قال سئل ابوالحسن رضا علیه السلام و انا حاضر. یونس ابن عبدالرحمن از روایات معروفه، میگه از امام هشتم سوالی شد، منم نشسته بودم. چی بود سوال؟ فقال، حالا یه مقدار روایت اولش هست تا به اینجا میرسه، الا ان قال رفیق لنا به مکه فرحل منها، یه رفیقی داشتیم در سفر مکه، رحل منها از مکه کوچ کرد رفت، لابد بعد از اعمال خداحافظی کرد رفت، فرحل منها الى منزله و رحلنا الى منازل الى، ما هم کوچ کردیم و اعمالمون تمام شده از مکه اومدیم بیرون، فلما انصرنا فی الطریق، تو راه که رسیدیم اصبنا بعض متاعهی معنا، دیدیم این رفیقی که مثلا هم اتاقی با هم بودیم با هم معاشرت داشتیم که او رفته شهرش، ما داریم برمیگردیم به شهر خودمون، دیدیم یه متاع از او پیش ما مونده، حالا یه ظرفی هست، لباسی هست، حالا هرچنین میگرد چی. فلما انصرنا فی الطریق اصبنا بعض متاعهی معنا فای شیء نصنع به، چیکارش کنیم؟ یه لباس ازش بر پیش ما مونده، ببینید چه مشخص، یه لباس ازش پیش ما مونده، یه ظرفی از او پیش ما مونده، ایو که بله ایو شیء نصنع به، قال تحملونه، نذارید همونده تو بیابون وسط کار، همراه خودتون ببرید، حتی تحملوه الی الکوفه، تا برسید به کوفه ببرید همراهتون. قال لسنا نعرفه، بله ما نمیشناسیم، حالا بردیم کوفه به چی بدیم؟ نمیدونیم کجاست، اگر اهل کوفه هم بود ما نمیشناسیمش، نمیدونیم بلدش کجاست، کجای کوفه هست. قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف کیف نصنع، نمیدونیم با این مال چی کار کنیم. یونس ابن عبدالرحمن میگه من نشسته بودم، کسی این سوال رو از امام هشتم کرد، قال امام در جواب فرمود اذا کان کذا، اگر مسئله این است که شما میگید که یه مالی از او پیش شما مونده و مشخص چیه اما دسترسی به مالکش ندارید، اذا کان کذا فبیعه، این مال رو برو بفروش و تصدق به ثمنه، پولش رو صدقه بده. قال له الا من جعلت فداک، به چی بدم صدقه، به چی بدم؟ قال الا اهل الولایه، صدقه به شیعیان، یکی از اینایی که اهل ولایتن، صدقه بده از طرف او. پس امام اجازه داد که این مال رو بفروش، چون یه متاعی بود، همون لباس نمیشه به صدقه بدی، فرمود برو او رو بفروش، ثمنشو از طرف مالک صدقه بده. بله؟ حالا بالاخره اعتراض به امام بکنیم که چرا نفرمود خود ما، حالا یه چیزی بوده نمیشده، حالا همون رو نمیدونیم به درد اون فقیر میخوره به دردش نمیخوره، یه وقت یه چیزیست بهش بده. بله؟ بله بله. روایت دو از باب هفت از ابواب کتاب اللغته، در کتاب اللغته است جلد 25 وسائل. خب این روایت دیدیم که مورد متمیزه، میگه یه متای ازش مونده اینجا. امام فرمود برو صدقه بده. عرض کنم که روایات دیگر حالا در باب دین داری، یک کسی میاد میگه من مدیونم، قطع دارم به یکی از یه نفر یه پولی گرفتم اما یادم نیست کی بود، مدیونم اما اون طلبکار رو نمیشناسم. در روایت فرمود از طرفش صدقه بده. روایاتی در باب امانت داریم که در ابواب مختلف، یکیش باب امانت، میگه یه شخصی اومده پیش من امانتی گذاشته دیگه بر نگشته، نیومده مالشو ببره، منم نمیشناسمش نمیدونم کیه. امام فرمود از طرفش برو صدقه بده. عرض کنم که در اجیر، روایاتی در باب اجیر، میگه یه نفر اومد اجیر بود برای من کار کرد، یه روز کارگری، یه روز اومد کار کرد، اجرتش اون روز من ندادم اما بعدم دیگه نمیشناسمش، کیه که برم اجرت اون روز کار رو بهش بدم؟ امام فرمود از طرفش صدقه بده. پس در این ابواب مختلف ما روایاتی داریم و همش موردش چیه؟ موردش مورد ممیزه، یه امر، یه چیز معلومی است. فرمود برو صدقه بده.
این در دیوان هم باز ممیزه؟
بله. دین مخلوط میشه، بله، اونم متمیز به این صورت، مقدار مشخصه، میدوند مثلا چقدر مدیون از دین، اما حالا مشخص باز اونجام نیست. حالا یه روایتی که مسلم تعمیم دارد، روایت علی ابن ابی حمزه است، الوارده فی من اصاب مالا کثیرا من بنی امیه. این روایت روایت طولانی است، حالا اینم میرسیم بخونیم. روایت حیف هم هست ازش رد شیم، روایت خوبیست، بخونیمش فایده داره. روایت بله نه 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 علی ابن ابی حمزه است. علی ابن ابی حمزه همون است که بطائنی که درش اشکال هم هست از نظر سند، میگن خیلی اعتباری نداره. حالا پس روایت بذاریم. پس این روایت، روایاتی که متمیز بود، این روایاتی که خوندیم، یکشم خوندیم، روایات در این که غیر متمیز رو میگیره که جواب مرحوم عرض کنم که حدائق رو بدیم. حالا اون روایت بذاریم برای
مال شخصی من نیست، مثلا من یه شرکتی دارم، من یه اداره‌ای دارم، یه کار جمعیه،
کار شراکتی، حالا جمعیه، اون بازی هم شامل همین بود. بله، بالاخره یه کسی متصدی اون صندوق، متصدی اون مال هست، ولی اون مالش نیست، جمع آوری شده تو اون صندوق مثلا، ولی اون که متصدیش میتونه از طرف مالکی صدقه بده. و صلی الله علی سیدنا